با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که از برنامه امروز به سراغ رمان مهتابی و ملکوت نوشته آقای مصطفی اسلامی می‌رویم که در 4 بخش، بخش نخست با صدای خانم پروین محمدیان، بخش دوم با صدای نویسنده آقای مصطفی اسلامی، بخش سوم با صدای خانم ژینا نیما و آخرین بخش با صدای آقای زراعتی ضبط شده که امروز آخرین قسمت از بخش نخست با صدای خانم پروین محمدیان و قسمت کوتاهی از بخش دوم با صدای نویسنده آقای مصطفی اسلامیه رو خواهید شنید.
آقا مرتضی گفت حق با حاجموشه که همیشه میگه دختر نباید بره مدرسه. اگرم رفت فقط 2-3 کلاس براش بسه. بقیهش زیادیه. باعث فسادش میشه. آقا رضا گفت حالام دیر نشده. این دفترچه خیلی چیزا رو برامون روشن کرد. باید زودتر جلوشو گرفت که از این خرابتر نشه. دیگه صلاح نبود سوری بره مدرسه. اما توی خونم نمیشد نگرش داشت. من باید به آشپزی و کارهای خونه میرسیدم. نمیتونستم دائم مواظبش باشم. یا میخواستم برم بیرون سر سفره‌ای دیدن قمخیشی. تنها گذاشتن سوری دیگه خطرناک بود. باید سرش به کاری گرم میشد. جایی میرفت تا دری به تختهی میخورد و خواستگاری براش پیدا میشد. نظر آقا مرتضی به آقا رفی بود. این به فکر خودمم رسیده بود. آقا رضا گفت اینطوری هم هوا و هوس مدرسه از سرش بیرون میره، هم چیزایی یاد میگیره که به دردش میخوره. آقا رفی اون موقع مرد خوبی بود. عالم و چشم پاک بود. زن و بچه داشت. سالها بود میشناختیمش. هفته یه مرتبه میومد خونه، حرف میزد، نصیحت میکرد، درس اخلاق میداد، ذکر مصیبت میکرد. به همه خونه ها میرفت. همه قبولش داشتن. با خیال راحت زن و بچه‌شون رو دست اون میدادن. هر کس چیزی ازش یاد میگرفت. همه جور آدمی پیشش میرفت. از مرد و زن، جوون و پیر، حتی دانشجو، برای تفصیل، مشکل گشایی، استخاره، درس عربی. خودم چادر سرم کردم و راه افتادم. از در اصلی رفتم. گوشه اتاق سجادش پهن بود. پای پنجره رو به حیاط خلوت. خودش گوشه‌ای روی گلیم نشسته بود. دور تا دورش کتاب بود. وقتی سلام کردم سرشو بالا نیاورد. خودمو معرفی کردم و قضیه رو گفتم. دیگه وارد جزئیات نشدم. از دفترچه و کارایی که سوری میکرد و کرده بود چیزی نگفتم. فقط گفتم میخوایم دیگه نذاریم دخترمون به مدرسه بره. فکر کردیم دیگه به دردش نمیخوره. گفتیم با شما مشورت کنیم ببینیم فکر خوبی کردیم یا نه. آقا رفی گفت البته فکر خوبی که نیست. بزرگای ما مرتب سفارش کردن که باید همیشه در طلب علم و دانش باشیم. همه جا. حتی اگه شده بریم چین. اما توی این مدرسه های امروزی بچه ها چیزایی یاد میگیرن که نباید یاد بگیرن. در اول چیزایی یاد نمیگیرن که به درد زندگیشون میخوره. اینه که وقت و عمرشون خیلی تلف میشه. تازه زحمت درس و مشقشون هم میفته گردن پدر و مادرشون. مدرسه فقط باید چیزایی به بچه یاد بده که به درد زندگی و اون دنیاشون بخوره. گفتم آقا مام همینو میخوایم. دختر عاقبت شوهر میکنه. باید چیزی یاد بگیری که به درد دنیا و آخرتش بخوره. اول قبول نمی کرد. گفت که وقت نداره. کارش زیاده. اما اونقدر اصرار و التماس کردم تا قبول کرد سوری هفته 2 مرتبه بره پیشش. یک شنبه ها و 4 شنبه. خیالم راحت شد. فکر کردم نجاتش دادم. سوری میره و میاد تا یکی بیاد دستشو بگیره و با خودش ببره. روزای اول نمی خواست بره. هنوز هوای مدرسه تو کلش بود، اما آب پاکی رو ریختم رو دستش. گفتم مگه دیگه خوابشو ببینی؟ بمیریم دیگه نمیذارم بری مدرسه. روزای اول آقا رضا به زور میبرد میرسوندش. البته جلو آقا رضا که جرأت نمیکرد حرفی بزنه، اما پسله سر من غر میزد. منم حوصله کردم، دندون رو جیگر گذاشتم تا کم کم عادت کرد. چقدر زود عوض شد، از این رو به اون رو، انگار معجزه شده بود. همون دختری شد که همیشه آرزوشو داشتم. حرف شنو، سر به زیر، با خدا. دیگه نه توی مهتابی میرفت، نه دم پنجره. از اتاقش بیرون نمیومد. گوشه‌ای کز میکرد و میرفت تو خودش. کتاب میخوند، مینوشت یا گلدوزی میکرد. چیزایی واسه خودش میدوخت. پاری وقتام به من کمک میکرد. اتاقا رو جارو میزد، ظرفا رو میشست، سیب زمینی پوست میکند. اما من که دلم نمیومد، میخواستم دست به سیاه سفید نزنه، بشینه فقط به درس و مشقش برسه. چه حسی میبردم وقتی سر نماز میدیدمش. سجادش رو پهن میکرد، مقنعش رو میبست، چادر گلدارش رو سرش میکرد. نمازش همیشه سر وقت بود، بعد همونجا میشست و دعا میخوند، انگار که تو این دنیا نبود. پاری وقتا که گریه میکرد من خوشحال میشدم، بهش حسرت میبردم. دلم میخواست حال روز اونو پیدا میکردم. آخرش منم از اون یاد گرفتم. بعد از نماز میشستم به دعا، برای خودش دعا میکردم، از خدا میخواستم که هرچی میخواد بهش بده. پاری شبا خوابشو میدیدم وسط یه باغ بزرگ پردرخ، جایی مثل بهش. میدیدمش که از دور میومد، از میون گلای محمدی با لباس سفید عروسی، تاج گلی رو سرش. همه براش دست میزدن، همه ی قوم خیشا، آشناهای دور و نزدیک، همسایه ها. سوری میخندید، برای همشون سر تکون میداد. همه به من تبریک میگفتن، من به مردا نگاه میکردم. دنبال دامادم میگشتم، پیداش نمیکردم. انگار کسی رو لایق سوری نمیدیدم. از خواب میپریدم، آروم و پاورچین پشت در اتاقش میرفتم. میفهمیدم هنوز بیداره. بیشتر وقتا چراغش روشن بود. میدونستم داره کتاب میخونه، یا صداشو میشنفتم که توی تاریکی داره مناجات میکنه. نمیذاشتم بفهمه، ساکت و بی صدا به رخت خواب برمیگشتم. براش اونقدر دعا میکردم تا خوابم ببره. از وقتی اون رسوایی رو بارآورد دیگه از چشم افتاد، مثل عشق. برام یه چیز دیگه شد، مثل پتیاره ها، بدکاره ها. یه چیز عین پری خانم. پری خانم اون وقتا که میگن اون کار بوده، هر شب تو بغل یکی. نمیدونم چرا یه دفعه اینطوری شد. گاهی خوابایی که یادم میمون براش تعریف میکردم. میگفتم میون فرشته ها دیدمش، میون ملائک، با لباس سفید عروسی. صورتش سرخ میشد، سرشو پایین مینداخت. میگفت مامان من قابل این حرفا نیستم. میگفتم چرا نیستی عزیز دلم؟ میدونم که این حرفا رو از روی خانومیت میزنی، اما دخترای دیگه حسرت تو رو میخورن. مادرها آرزو میکنن دخترشون مثل تو باشه. یه دفعه لای در اتاقشو واس کردم. زیر نور چراغ روی سجادش نشسته بود. دستای بلوریشو رو به آسمون گرفته بود. داشت دعا میخوند، مناجات میکرد. از دیدنش گریم گرفت. دلم راضی نمیشد از اونجا برم. از دیدنش سیر نمیشدم. میخواستم تا قیامت همونجا وایسم و تماشاش کنم. یواشی روشو به طرفم برگردوند، انگار فهمید اونجا وایسادم. دست و پای خودمو گم کردم، از کار خودم شرمنده شدم. فقط گفتم التماس دعا و در اتاقو بستم. چقدر براش اسفند دود کردم، چقدر براش دعا خوندم و فوت کردم، چقدر سر هر سفره از خدا خواستم از چشم زخم دورش کنه. نمیدونم چرا یهو شیطون به جونش افتاد. یه چیز دیگه شد، بدتر از سابق که سر و گوشش می جنبید. به نظرم می اومد دور از چشم من لخت و پتی می رفت تو مهتابی. دیگه رغبتم نمیشد به ریختش نگاه کنم. چشمم که به در اتاقش میافتاد چندشم میشد. توی اتاق مهمونخونه کنار دیوار نشسته بودم که یهو سر و کلش پیدا شد. اونم با چه شکل و شمایلی. انگار نه انگار که دختر منه. با اون تاپ آستین حلقه‌ای چسبون. با دامن کوتاهی که همه رون و جونش پیدا بود. با ابروهای زیر ورداشته. به لباش ماتیک زده بود. لپاشو سرخاب مالیده بود. بند کیفش رو شونش انداخته بود. ناخونای بلندشو قرمز کرده بود. دهنش مرتب می جنبید. یه آدامس گنده توی دهنش بود. گفتم این چه وضعی؟ خجالت نمی کشی؟ حیا نمی کنی؟ محلم نزاش. یه وری نگام کرد و دور شد. کفشاش پاشنه بلند بود. با هر قدمی که ور می داشت لنبراش تکون می خورد. از جام پریدم. سرش داد زدم. کجا داری میری؟ خیر ندیده؟ از همونجا برگشت. نصف سینه هاش از تاب زده بود بیرون. اومد جلوم وایساد. گفتم کجا داری میری؟ دستاشو به کمرش زد، توی چشام نگاه کرد و سرشو تکون داد. گفت همون جایی که دلبر خونه داره. گفتم خفشو پتیاره. گفت چرا جیگر؟ مگه من دل ندارم؟ گفتم با من اینجوری حرف نزن. یه لنگه ابروش انداخت بالا. چطور مگه جونی؟ گفتم برای این که من مادرم. دستمو بردم بالا که بزنم تو صورتش. خودشو عقب کشید. یه وری نگام کرد. دستشو با ناخونای بلندش توی هوا تکون داد. آخ بشلم واسط. داشت دور می شد که نفرینش کردم. الهی از جوونیت خیر نبینی. الهی تیکه تیکه بشی. الهی نشه تو روی تخت مردشور خونه ببینم. داد می زدم، اشک می ریختم، نفرینش می کردم. برگشت نگام کرد. باشه، اما یادت نره خودت خواستی. بعد جلوی چشام بال بال زد. مثل شمع آب شد، ریخ روی زمین. از روی فرش بخار اومد بالا، مثل دود. میون دودا یه نفر واساده بود. دیگه سوری نبود. یا بود، اما پیر شده بود. مثل افریته ها، عجوزه ها. با صورت چروکیده، آبل زده، دندونای ریخته، دستای پشمالو، ناخونای دراز، مثل دست انتر. از لای موهای وزوزیش کرم زده بود. کرمای بلند به اندازه مار. مثل خود مار، با زبون دراز و نیشدار. یواش یواش اومد طرفم. دیگه دختر من نبود. فقط صداش مثل صدای سوری بود. می گفت دیدی چطور گولت زدم، خامت کردم، خوابت کردم. حالا اومدم جونتو بگیرم. با این دستام تو از قصه دق کنی، خفه بشی. از دهنش بوی گند می زد بیرون. راه نفسمو می بست. داشتم خفه می شدم. انگار که با دستاش گلومو گرفته بود. جیغ کشیدم. جلو نیا. برو گم شو. نمیخوام ببینمه. آقا رضا این مادر مرده ها ماتم زده کنار دیوار کس کرده بود. اون طرفتر آقا مرتضا روی قالی قنبرک زده بود. داشت مثل زنا گریه میکرد. دستشو به پیشونی و سرش میکوبید. میگفت دیدی چه خاکی به سرم شد؟ چطوری بی آبرو شدم؟ بدبخت شدم؟ هنوز در حال سکرات بودم. میون خواب و بیهوشی، میون مرگ و زندگی. دوتاییشونو می دیدم و نمی دیدم. آقا رضا رو مات می دیدم. از پشت یه پرده دود یا بخار. از پشت یه تیک ابر که تو هم می رفت. قیافه آقا رضا رو کج و کوله می کرد. بچم رنگ به صورتش نداشت. این مرده ها خیره مونده بود. آقا مرتضا رو نمی دیدم، اما صدای گریش رو می شنیدم. انگار که پای مصیبت نشسته بود. کم کم هوش و حواسم سر جاش اومد. فهمیدم هرچی شنیده بودم حقیقت داشته. لابد سوری هنوز توی اتاقش بود. وقتی اووردنش دک و پوزش خونی بود. لک و لوچش فرم داشت. چشاش عین دو کاسه خون بود. از بس گریه کرده بود. آقا رضا با لغت پرتش کرد تو. پس هنوز توی اتاقش بود. یهو از جام پریدم، رفتم سراغش. با مش زدم تو سرش. گیساشو کشیدم، گازش گرفتم. هر جاش که زیر دندونم می اومد، هوار می زدم، نفرینش می کردم. هرچی از دهنم در می اومد بهش می گفتم. آقا مرتضا و آقا رضا از پسم بر نمی اومدن. اگه از جلوم دورش نکرده بودن، تیکه تیکش می کردم. بعد از اون دیگه نمی خواستم ببینمش. ازش می ترسیدم. ازش بیزار شده بودم. نمی خواستم دیگه زنده بمونه. نمی خواستم میون خونه و زندگیم باشه. آرزو می کردم بمیره. با چشای خودم ببینم دارن توی گورش می کنن. شاید اگه اونقدر ازش بدم نیومده بود، گاهی می دیدمش. بازم مواظبش می شدم که دوباره از دستم در نره، که این بلاها سرش بیاد، رو تخت مریضخونه بیفته، منم به این روز بیفتم. خدایا خودت رحم کن، یا ارحم الراحمین، یا قاضی الحاجات، یا امن یجیب، یا امن یجیب. خاک به سر تنه لشم کنن که دیگه حواس برام نمونده. انگار لیاقت دعا خوندنم دیگه ندارم. چی بود اولش؟ آخ، امن یجیب و امن یجیب و مستر ازا دعا، امن یجیب و مستر ازا دعا، ازا دعا، امن یجیب و مستر ازا دعا و یکشفو و یکشفو، امن یجیب و امن یجیب و مستر مستر ازا دعا، مستر ازا دعا، امن یجیب و
الها الها. چه گویم که ناظری، چه جویم که حاضری، که میبینی و میدانی. پس چه کنم در ظلمات نمناک این تنگنای دوزخی، جز آن که باز سر به دیوار بگذارم و با تو خلوت کنم، که باز بگویم درمانده و سرگردانم، غرقه دریای معصیتم، در زندان محنتم، دلی دارم پر درد، جانی پر زجر، ظاهری شوریده، نامی بننگالوده، آبرویی ریخته. کریما، از من خواستی همه آن کنم که تو خواستی، اما همه آن کردی که خود خواستی. پس لما سبقتنی. تو میدانی در این تنهایی، در این دیرین دشت مهنت انگیز، بی تو هیچم، نه هستم نه نیستم، آلوده ی همه گناهانم و سرگشته ی عمری هزاران ساله، هم بار بر سیسا بر دوش دارم، هم جنایت جریح برگردن. در این غربت بی کسی نمیدانم کدام هستم، سنانم یا بر سیسا، جریح راهبم یا رفیع خاکسار، یا همه یک جا. گفتم سنانم، پس از سالها به دیدنم آمده بود، اما نه از سر همدردی و ترحم. آمده بود تا بداند چی شدم، نه این که چه بودم. پرسید کی هستم، انگار که مرا نمی شناخت. گفتم جریح راهب. پرسید کی؟ گفتم برسیسا. گفت اسم خودت را بگو. گفتم شیخ صنعان. خندید. شیخ که هستی، این را می دانم، اما چرا اسم خودت را نمی گویی؟ گفتم می گویم، اقرار می کنم، گناهکارم، در امانت خیانت کردم، در خواب بت پرستیدم، در بیداری دختری دیدم نشسته بر منظری بالایی حجری، که ماهی بود بی مثال، آفتابی بود بی زوال، جوان بود و سرو قامت، با دستهایی سفید و انگشتهایی باریک، چشمهایش دو چشمه نور بود و در نگاهش آب حیات می جوشید، ابروهایش کمانی بود و از مژه‌هایش ناوک عشق می‌بارید. خدایا راست می‌گفتم. به یک نگاه عشق در دلم طغیان کرد، ایمانم سست شد، کفر بر جانم افتاد. من بیگانه با عشق که فقط وصف آن را در کتاب‌ها خوانده بودم، به خود نهیب زدم تا از آن وسوسه و سودا بپرهیزم، اما دودی که از دلم برخاست چشم عقلم را کور کرد. به بهانه درس برایش غزلها و ترانه‌ها خواندم تا مجذوبش کردم و فریبش دادم. وقتی دیدم یار اهل است و کار سهل، از نام و ننگ گسستم، شیشه سالوس شکستم و با او درآمیختم. نه غلط گفتم، دختر ترسا چون بیقرارم دید و از قوقای درونم خبردار شد گفت: عاشقی را چه جوان چه پیر، عشق بر هر دل که زد تأثیر کرد. گفت: چهار کارت کرد باید اختیار، سجده کن پیش بت و قرآن بسوز، خمر نوش و دیده بر ایمان بدوز. گفتم: هرچه گویی آن کنم، و خمر خوردم بت پرستیدم ز عشق، کس مبیناد آن چه من دیدم ز عشق. گفت: نمیخواد برام شعر بخونی؟ حواستو جمع کن، من تقیم، تقی پناهیده، اومدم کمکت کنم تا از این وضع خلاص بشی. گفتم: گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن. شیخ سنان خرقه رهن خانه خمار داشت. گفت: این شعرها رو بگذار کنار، حالا وقت این حرفا نیست، اوضاع عبس شده، به فکر جان خودت باش. گفتم: جمله یاران من برگشتند، دشمن جان من سرگشتند. گفت: خیال میکنی خودت برگشته ای، بیفایده، با خودت با همه دشمنی میکنی، خلاف مد شنا میکنی، اما با این حرفا به جایی نمیرسی، فقط کافیست عقلتو به کار بندازی، حواستو جمع کنی، در اون صورت راحت میتونم دستتو بگیرم و با خودم از این سیاه چال ببرم بیرون. گفتم: جان من پردرد بود، هر کجا خواهید باید رفت زود. گفت: اگر خودت نخواهی دیگه کاری از دست من بر نمیاد، اون وقت هرچه سرت بیاد به گردن خودته. گفتم: هرچه بر سرم بیاورند حقم است، من اون دختر ترسا را کشتم تا با خونش گناهم را پاک کنم، او را زیر درخت ها چال کردم تا خیانتم را بپوشانم. گفت: تو کسی را نکشتی، این فکرها را از سرت بیرون کن، جرم تو این چیزا نیست، سنگین تر از ایناست، یا شاید سبکتر، این بستگی به خودت داره. مشکل تو حرفاییست که اینجا و آنجا میزدی که من اینجور میفهمم، اینجور فکر میکنم. مرد حسابی، الان که وقت این حرفا نیست. مشکل تو همینه، با قدرت در افتادن، با دم شیر بازی کردن، نه اینکه چرا دختری رو به عقد خود در آوردی، با اون فراش داشتی یا حتی کشتی که نکشتی، فقط خیال برات داشته. گفتم: چرا اعتراف میکنم من او را کشتم و خاک کردم در باغ صومعه یا در حیات خلوت یا در اتاقش، من قاتلم، کافرم. گفت: تو همه چی رو با هم قاطی کردی، پرت و پلای عرفانی میبافی، باید حواستو جمع کنی، اگه خودت همکاری نکنی دخلت اومده، مثل آب خوردن میکشنت، با حکم خدا که نمیشه در افتاد. شاید هم تقصیری نداری، زیادی رود کار کردن، زیادی بهت فشار اومده، قرار بود فقط مختصری گوشمالی ببینی، انگار زیاده روی کردند. حالا میگم یه چند روزی باید کاری نداشته باشن، شاید توی حال خودت باشی حواست سر جاش بیاد. میگفت که تو نکشتی، میگفت که کارم ایرادی نداشته، مرا به جرم فریب دختری اینجا آوردند، حالا میگن جرمم چیز دیگری است. میگن جرم من سنگین‌تر از قتل یا فریب دادن آن دختره، یا شاید سبکتر. شاید هم تقی راست میگفت. شاید من آن دختر را فریب ندادم، از راه به در نبردم. شاید جرم سنگین‌تر من این بود که فریب آن دختر را خوردم، از راه به در شدم، کافر و رافضی شدم، همونطور که آن ترسازاده شیخ سنان رو فریب داد، از راه به در برد. روز اول که آمد نگاهش نکردم، او را عامی و کمهوش پنداشتم، مثل شاگردایی که گاهی برای یاد گرفتن عربی پیشم می آمدند، یا کسانی که به زور می خواستند درس قرآن بگیرند یا به حکایتی و نصیحتی گوش کنند. مادرش به من توضیح بیشتری نداد، فقط گفت که نمی خواهند دیگر به مدرسه برود. فکر کردم شاگرد از مدرسه رانده ایست که برای تنبیه و مجازاتش سراغم فرستادند. هرچه بود برایم فرقی نمی کرد، حرفی می زدم و درسی می دادم که وظیفه‌ام بود و توشه‌ای برای آخرتم، و در مقابل پولی می گرفتم که کمکی بود به معیشتم. از اخلاق شروع کردم و سنگینی گناه و سختی آتش دوزخ، و از جامعه گفتم که پر از فساد است، از جوانی گفتم که زود گذر است و مثل گردابی پرخطر، با دیدن دستهایش که گوشی چادر را به هم میپیچید فهمیدم که حوصله‌اش سر رفته. نظرش را پرسیدم. گفت که آن حرف‌ها را قبلا شنیده، در روزهایی که به خانه‌شان می‌رفتم یا در جاهای دیگر. پرسیدم می‌خواهید از کجا شروع کنیم؟ گفت از هر جا شما صلاح بدانید. گفتم من شاگردهای زیادی دارم، بعضی دانشجو هستند، بعضی عامی، بعضی پیرند، بعضی جوان. با هر کس بنا به سلیقه‌اش از جایی شروع می‌کنم. در پی یاد گرفتن زبان عربی نبود، حوصله درس اخلاق و حرفهایی از این دست را نداشت. قرآن را به تمامی خوانده بود، خواستار عمق معنا و دریافتن رموز بیشتر آن بود. از روز بعد عتیق نیشابوری را به دست گرفتیم. از آغاز چنان که خدای تعالی گفت فإذ قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه می گیریم به خدا از شیطان رانده شده از درگاه. بسم الله، ابتدا کنم در همه کارها و تبرک گیرم به نام خدا، آن مهربان روزی دهنده، آن بخشاینده به آمرزش. به نام خدایی که انسان را آفرید و گفت نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما به او از رگ جان نزدیکتریم. آنجا که میگوید انسان را آفریده ایم و میدانیم که نفسش چه وسوسه‌ای در او میانگیزد. و جلال الدین رومی با اشاره به همین آیه گفت چون نحن اقرب معلوم ما آمد دیگر خود را به نپرستم من امروز. در غزل زیبایی که چنین آغاز می شود چنان مستم چنان مستم من امروز که از چنبر برون جستم من امروز. می دیدم که دستهایش دیگر گوشه چادر را نمی چلاند و مثل دو کبوتر سفید بر نرمی بنفشه های چادرش کنار هم قرار گرفته. و برای یک معلم چه لذتی بالاتر از این که ببیند شاگردش آرام گرفته و به سخنانش گوش جان داده. گفتم برون جستن از چنین چنبری فقط شایسته انسان است، انسانی که براستی بهترین آفریده خداست، در پندار و اندیشه نظر بلند است و در عقل و هوش بی‌رقیب. شکل و شمایلی دارد بی همتا و زبان و بیان گویا، کردارش فرشتوار است و ادراکش خداگونه، هرچه هست جمال جهان است و سرور جانداران. و خدا انسان را به بهترین شکل آفرید، لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، و روح خود را بر او دمید و او را به کارهای خوب فراخواند. وقتی انسان را می آفرید به فرشتگان خبر داد که می خواهد در زمین جانشینی برای خود بیافریند. و از قال رب للملائکه انی جاعل فی ارض خلیفتون، فرشتگان گفتند آیا کسی را برمیگماری که در زمین فساد کند؟ خدا گفت من میدانم آنچه شما ندانید، به طاعت ایشان ثواب دهم تا فضل من پدید آید و معصیت ایشان بیامرزم تا رحمت من پدید آید. در سکوت عطر نفسهای او را می بوییدم، هرچند که رویش را هنوز ندیده بودم. روزهای دیگر با قلم و دفتر آمد، هرچی می گفتم و می شنید بر کاغذ می نوشت. چشم من به دست و دفتر او بود که به باهای پنهان شده زیر چادرش تکیه داشت. برای آنکه آسان تر بنویسد گفتارم را آرامتر و کلماتم را شمرده تر بر زبان می آوردم. و این سکوت دلنشین او را عمیق‌تر می‌کرد و به صدای من در آن اتاق تنین بیشتر می‌داد. چون خاک را از عدیم زمین بیاوردند خدا بر خاک آدم 40 روز باران اندهان بارانی تا آغشته گشت. انگاه ساعتی باران شادی بارانید. سر آدم را از تربت کعبه بیافرید و گردن او از تربت مدینه، شکم او از تربت هند و دو دست او از تربت مشرق و دو پای او از تربت مغرب. پس خداوند گفت ای آدم، تو و همسرت حوا در بهشت بیارامید و از نعمتهای آن به خوشی و فراوانی بخورید از هر جا که خواهید. بلا تقرب هاز شجره، گرد این درخت مگردید که اگر از آن درخت بخورید از بهشت بیفتید. گفتند آن درخت انگور بود، گفتند آن درخت انجیر بود، گفتند آن درخت گندم بود، گفتند آن درخت علم بود. پرسید آن درخت چه بود، انگور بود یا انجیر، گندم بود یا علم؟ صدایش حجب و لرزش روزهای اول را نداشت. در آن قاطعیت پرسشگرانه شاگردی بود که براستی در پی آموختن است. صدای نرمی آمیخته به لحنی خوش آهنگ و دوشیزه وار. گویند آن درخت انگور بود. حوا از آن پنج خوشه باز کرد، یکی بخورد و آدم را گفت می‌بینی من بخوردم و هیچ زیان نداشت، تو نیز بخور. آدم نیز بخورد. در روایت دیگر آن درخت گندم بود که آدم و حوا از آن بخوردند، اما ناگهان تاج عزت از سرشان پرید و بند جامشان درید. هر دو برهنه شدند و از هم گریختند. مدتی از هم دور بودند، غم فراق خوردند و در هجران بردند. در آخر برگ انجیر بر خود نهادند و از شرم بیاسودند، به هم نزدیک شدند و با هم بیامیختند.